أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك، با نام و یاد خدا و امید به فضل رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. درباره تجمل در فاقه صحبت می کردیم، برخی از نکات رو یا توضیحات رو خدمتتون عرض کردم، اینک مقدمه رو خدمتتون عرض میکنم و بعد دنباله مباحث گذشته رو ادامه میدیم. مقدمه اینه که اسلام و مسلمان یک آثار، ویژگی ها و ضرورت ها و بایستگی ها دارد و ایمان و مؤمن ضرورت های دیگر، ویژگی های دیگر و بایستگی های دیگر. آنان که مسلمانند حداقل شایستگی ها و بایستگی ها برای تحقق و استقرار اسلام اونها کافی است، به گونه ای که آن ویژگی ها یا ضرورت ها برای ظهور ایمان و استقرار و ثبات ایمان بسنده نیست و کافی نیست. عنوان نمونه در طهارت و بهداشت، آنچه که مربوط به اسلام است توجه به طهارت و پرهیز از نجاست است. هم طهارت‌های عرفی و هم طهارت‌های شرعی، کسی که مسلمان است همین اندازه که به احکام طهارت پایبند باشد و از نجاسات و لوازم آنها گریزان و پرهیز کرده باشد، بس است و مسلمان است. اما آنچه را که یک مسلمان برای حفظ و اثبات و استقرار اسلام خود انجام می دهد، برای مؤمن کافی نیست. مؤمن علاوه بر آنچه که مسلمان دارد باید اضافه داشته باشد. پس اگر کسی مسلمان باشد، همین اندازه که لباسش پاک باشد بس است. اما که این لباس پاکش کثیف باشد، آلوده باشد، چرک باشد، ایرادی ندارد. لباسش لکه داشته باشد، لکه روغن داشته باشد، لکه خاک و گل داشته باشد، ایمانی نداره، به خاطر اینکه مسلمان است. مسلمان به کسی میگن که به حد اقل ها پایبند است و باید پایبند باشد. اما اگر کسی مؤمن باشد و لباسش چرک باشد یا لکه داشته باشد، این نشون دهنده اینه که ایمانش استقرار ندارد، ثابت نیست، یا همه جوانب ایمانش ظاهر نیست و ظهور ندارد. اگر کسی مسلمان است و دستش چرب است، مسلمان است، ایراد ندارد. اما اگر کسی مؤمن است و دستش چرب است، این با ایمان سازگار نیست. البته وقتی کسی دستش چرب است و ارتباطی با دیگران ندارد، این مانعی ندارد. ولی اگر کسی دستش چرب است و با دیگران ارتباط دارد، مصافحه می کند، معانقه می کند، از این چربی دست و صورتش به دیگری منتقل می کند، این با ایمان سازگاری ندارد. و همینطور اگر کسی مسلمان است باید خانه اش، وسیله کارش، وسیله زندگیش باید پاک باشد، طهارت داشته باشد. اما اگر نظیف نبود، طیب نبود، ایرادی ندارد. اما برای مؤمن این گونه نیست. احکام و بایستگی ها و شایستگی های مسلمان در موارد اضطراری برای مؤمن پذیرفته است، اما در غیر موارد اضطرار برای مؤمن پذیرفته نیست. یعنی کسی که نتوانسته است، کسی که فرصت نکرده است، کسی که به دلایل موجه دیگری نظافت را رعایت نکرده است، این ایمانش اخلال وارد نمی سازد. اما اگر نه به این گونه امور توجه نداشته باشد، به ایمانش اخلال وارد می سازد. تجمل هم از احکام و بایستگی های مؤمن است، بلکه بالاتر از مؤمن، از بایستگی های پارساست. یعنی علاوه بر این که مسلمان است، ایمان هم دارد، ایمانش در مرتبه عمل شواهد پیوسته دارد، نه شواهد گهگاه و جست گریخته. پس اگر کسی مؤمن باشد یا مسلمان باشد و اهل تجمل در تنگ دستی نباشد، مانعی ندارد. اما اگر کسی که متقیست، پارساست، یعنی علاوه بر مسلمانی و تسلیم بودن اعتقادی و نگاهی در مقابل خدای متعال، علاوه بر ایمان به خدای متعال، شواهد عملی پیوسته نیست بر ایمان خیش دارد، این باید در فاقه تجمل داشته باشد، باید آراسته باشد، هم خودش، هم لباسش، هم هر گونه امکاناتی که به نوعی متعلق به اوست. بنابراین اگر کسی اهل تجمل در فاقه نباشد، این نشان دهنده این است که پارسا نیست و متقی نیست. مانعی ندارد که مؤمن باشد و ممکن است مؤمن باشد ولی تجمل در سختی ها و گرفتاری و تنگدستی نداشته باشد. این مسلمان هست، مؤمن هم هست، اما شاهد بر تقوا و پارسایی خیش ندارد. بر این اساس، البته اینم باز در مورد ایمان عرض کردم، اینم اضافه کنم که همچنان که آنچه که بر مسلمان روا بود در موارد استثنایی و اضطراری بر مؤمن رواست، نه در شرایط عادی، آنچه که بر مؤمن در شرایط عادی رواست بر غیر مؤمن یا فراتر از مؤمن که پارسا باشد در شرایط اضطراری رواست. یعنی اگر در برخی شرایط به دلائلی، منتها دلائل معقول، دلائل موجه، اگر در این گونه موارد کاری انجام بدهد که متقی انجام نمیدهد، مؤمن انجام میدهد، چون مربوط به موارد اضطراری است، نشان نقصان پارسایی او نیست، چون موارد اضطراری است. حالا تا اینجا که عرض کردم خدمتتون، یه مرتبه بعدیش رو هم اضافه کنم. پس شد اسلام، ایمان، تقوا و پارسایی. اگرچه مراتب بعدی بسیار است و هر کدام از اینها، هم اسلام، هم ایمان، هم تقوا، مراتب بسیار دارد، مراتب فراوان دارد، اما فقط یه اشاره داشته باشم به یک یا دو مرتبه بعد از آن، با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با بحثمون هم پیدا نمی‌کنه ازش بگذرم. اون این که اگر کسی اهل ایقان باشد، اهل یقین باشد، چون مقامش از مقام پارسا و متقی بالاتر است، او ملتزم به آن چیزی است که مطلوب خداست. یعنی اگر نظافت مطلوب خدا باشد، همان را پایبند است. اگر طهارت مطلوب خدای متعال باشد، همان را پایبند است. اگر فراتر از آن تجمل یا زینت و تزین و آراستگی مطلوب خدا باشد، همان را پایبند است. تفاوت چنین فردی، یعنی اهل یقین با اهل ایمان و موارد قبل، در این است که آنچه که برای مؤمن در موارد عادی لازم بود، برای متقی در موارد اضطراری رواست. چنان که اگر متقی در موارد اضطراری تجمل نداشته باشد، مانعی ندارد. اما برای اهل یقین چی؟ اینها مورد اضطرار ندارند. تفاوت مهمشان در این است. به تعبیر دیگه، اگر مثلا مؤمنی به خاطر اینکه شرایط ظهور ایمان برای نظافت رو ندارد، فرصت اینکه مثلا سلمانی رفته باشد، حالا اینایی که الان خلق خدا میرن همون سلمانی است نه آرایشگاه، برای اینکه موهای سر و صورتش رو کوتاه کرده باشه، فرصت نکرده ناخونش رو بچینه، فرصت نکرده استحمام کنه. چون فرصت نکرده، یعنی کار دیگری لازمتر از این پیدا شده است، مؤمن چنین مؤمنی اگر نظافت نداشته باشد، چون مضطر بود، چون چاره ای نداشت و ناچار بود، این از ایمان کاسته نمی شود. پس مؤمن می تواند در برخی از موارد نظافت نداشته باشد، موارد اضطراری. چنان که پارسا که باید پارسای فقیر یا پارسایی که تنگ دست هست باید اهل تجمل باشد، حالا اگر به دلائلی نتوانست، دلائل معقول و موجه نتوانست خود را بیاراید و آراسته سازد، چون ناچار بود و موارد اضطراری، در این صورت او از مقام تقوا نمی افتد و ساقط نمی شود. اما اگر موارد اضطراری نباشد و تجملی در فاقه نداشته باشد، چنین متقی از مقام تقوایش فرود آمده است. اما اهل یقین اضطرار ندارند، یعنی خود می دانند کدام مطلوب است تا همان را داشته باشند. اگر مطلوبشون طهارت است، طهارت دارند بدون نظافت. اگر میفهمند که مطلوب خدای متعال نظافت است بدون آرایش و تجمل، همان را دارند. و اگر فهمیدند و به یقین رسیدند که تجمل و آرایش مطلوب است، همان را دارند. یعنی آنچه که برای مسلمان، برای مؤمن، برای پارسا در موارد مختلف گاهی از فرط ناچاری، گاهی از اضطرار میشد نباشد، میشد نادیده گرفت، برای اهل یقین این گونه نیست. هر گونه که او فهمید، هر گونه مطلوب خدا را، مرغوب خدا را یافت، اوست که در موقعیت‌های مختلف باید دست به اقدام بزند، بفهمد، فهم خیش را عیان سازد، ببیند در اینجا مطلوب خدا چیست. اگر مطلوب خدا تجمل است، همان را انجام می‌دهد. اگر مطلوب خدا تجمل نبود، نظافت بود، همان را انجام می‌دهد. اگر این هم نبود، مطلوب طهارت بود، همان را انجام می‌دهد. اینم مربوط به اهل یقین. ببینیم که اهل یقین تابع احکام و شناخته های شریعت یا معروف های شریعت نیستند، بلکه تابع معروف های شناخته شده برای اونها، بلکه تابع متیقن های شریعت هستند. برای سه دسته اول جای اجتهاد نیست. همین اندازه که فرمودن مسلمان باید طاهر باشد، مسلمان باید طاهر باشد جز در موارد اضطراری. گفتن مؤمن باید نظیف باشد، باید نظیف باشد جز در موارد اضطراری. متقی، متقی اهل فاقه باید متجمل باشد و خود آرا باشد، باید چنین باشد جز در موارد اضطراری، ولی اهل یقین در تمام این موارد اختیار و اضطرارشون برابر است. ممکن است با اختیار اهل نظافت باشند، ممکن است با اختیار اهل نظافت نباشند، با اختیار اهل تجمل باشند و با اختیار نباشند. باید اونها بفهمند بر اساس این که در مرتبه یقینن، بفهمند که خدای متعال در این مورد خاص از اونها چه میخواهد. البته اون چرا که میخواهند از شریعت است، ولی از کلیات شریعت است نه جزئیات شریعت. جزئیاتش البته این کلی و جزئی در شریعت دوتا معنا دارد. یک معناش اینه که ان نظافت من الایمان، این از جهتی کلی است. اما اینکه این بار، امروز، این لحظه، این جلسه، این مجلس که ما میریم، آیا جز مواردی است که باید نظافت داشته باشیم یا نه طهارت کافی است؟ این جزئیات رو بفرمایید که بیان نکردن. پس مؤمنین تابع کلیات مانند النظافت و من الایمان، الطهارت و من الاسلام، یا التجمل و من التقوا و مانند اونها هستند. از طرف دیگر همین النظافت و من الایمان و الطهارت و من الاسلام و تجمل و من الحب یا من التقوا که بعد خدمتتون خواهم گفت، اینها جزئی هستند. کلی آن است که ظاهر شریعت فرموده است بندگان ما باید بندگی پیشه کنند. آنچه که مطلوب و مرغوب ما هستند هست، آنچه که مطلوب ما هست ممکن است جایی طهارت باشد، ممکن است جایی نظافت باشد و جایی هم تجمل باشد. این هم سه دسته. حالا که به اینجا رسیدیم، اون دسته چهارم رو هم اشاره کنم خدمتتون، حداقل کلیات رو گفته باشیم. بعد از مرتبه یقین، مرتبه احسان قرار دارد. کسانی که محسنند، اهل احسان هستند. احسان تنها به معنای نیکوکاری نیست، نیکوکاری یعنی صالح، کسی که عمل درست و شناخته شده انجام میدهد، این نیکوکار است، یعنی صالح است. این عمل صالح مربوط به ایمان است. آنان که مؤمنند باید اعمال و رفتارشون صالح باشد. محسن یعنی کسی که آنچه انجام میدهد دارای حسن است، نه آن که باید کاری که دارای حسن است انجام بدهد. اینا آزادیشون بیشتر هست، رهاییشون بیشتر هست، تقیداتشون کمتر است. در اون مراتب قبلی از کم شروع میکردیم، میگفتیم مسلمان دست و بالش بازه، همین اندازه که یه مختصری از ظواهر دین رو انجام بدهد مسلمان است. مؤمن باید یه مقدار مقیدتر باشد، باید بیشتر از اون نفر قبلی و مرتب قبلی تقید داشته باشد. کاری سختر از پیچیده تر است. به تقوا میرسیدیم دیگه خیلی پیچیده بود. به اهل یقین که میرسیدیم، در واقع از جهتی میتوان این بگیم که مرتبه سوس شدن، مرتبه آزادی، رهایی شروع میشه. از جهت دیگر هم بگیم با توجه به اینکه هر کاری که انجام میده باید مطلوب خدا باشه، ممکنه که سختی به اوجش میرسه. پس اهل یقین را هم میتوان انتهای تکلیف، آخر تکلیف، آخر سختی ها دانست، چون هر کاری که میخوان انجام بدن باید دقیقا بیابن که خدای متعال از اونها چه میخواهد. هر حرکتشون، هر سکوتشون، هر سکونشون، هر فعالیتشون باید مطابق با میل خدا و رغبت خدا و طلب خدا باشد، اگرچه این طلب به طور جزئی و در ظاهر شریعت نیامده باشد. این از یک طرف. یک طرف دیگر هم داره و آن اینه که از جهت دیگر میتونیم بگیم که همین جا که اوج است، یعنی به یقین که رسید، به انتهای تکلیف رسیده است، با عالی ترین سطح سختی رسیده است، خود آغاز سهولت است، خود آغاز یسر است و پایان عسر. یعنی اهل یقین اگرچه برخلاف برخی از ظواهر، چه اسلامی باشد، چه ایمانی باشد، چه مربوط به تقوا باشد، عمل میکنند، این اگرچه در واقع موافق طلب خدا عمل میکنند ولی در ظاهر با حدود و قیود و تکالیف دیگران اندکی تفاوت دارند، بنابراین کارشون راحت تر است. اگر اینو ما آغاز سهولت دونستیم، انتهای سختی و آغاز سهولت و راحتی دونستیم، اهل حسن راحتیشون و آزادیشون بیشتر هست. به خاطر این که تفاوت اهل یقین و اهل احسان در این است که اهل یقین باید آنچه که مطلوب خدای متعال است و مرغوب خدای متعال و اولیاء خدا و بندگان خدای متعال هست انجام بدهند، اهل حسن هر کاری که انجام بدهند مطلوب است، هم مطلوب خداست، هم مطلوب اولیاء خدا و هم مطلوب بندگان خدا خواهد بود. مقام حسن یا مقام احسان عبارت است از صدور افعال از مرتبه ذات، نه از مرتبه صفت، نه از مرتبه فعل. یعنی عملی رو که اهل احسان انجام میدهند برخواسته از ذاتشون هست، چون ذاتشون عین طهارت است، کاری که از این مرتبه عیان و آشکار میشود عین طهارت خواهد بود. این تعابیر یا این مرتبه که یبدل الله سیئات حسنات مربوط به اهل احسان هست، کسانی که محسن هستند، کسانی که دارای حسن مطلق هستند. البته این حسن مطلق رو دو گونه میتوان معنا کرد. ممکنه به گونه‌ای بگیم که اگر چه دارای حسن است ولی خود معیار حسن نباشد، میتوان این گونه گفت، یا میتوان برای اینکه یک مقدمه برای مرتبه بعدی گفته باشیم، چون مرتبه بعدی مرتبه ولایت است، یا باید مرتبه احسان را یه قدری تنگ نگه داریم، کوچک نگه داریم تا وقتی مرتبه ولایت میرسیم چیزی برای گفتن داشته باشیم، یا اینکه نه، آن چرا گفتیم مربوط به مرتبه حسن باشد، در باید مرتبه ولایت اصلا چیزی نگیم. حالا فعلا آن چرا که به ذهن میرسه که با مقام احسان سازگاری داره، احسان یا محسن و صاحب مقام احسان به کسی میگن که گویی خدا را میبیند. وقتی گویی خدا را میبیند، معنا و مفهوم و لازمش این است که او با چشم خدا مینگرد، چون فقط خدا خودش را میبیند، با گوش خدا میشنود، با دست خدا انجام میدهد، با پای خدا راه میرود، با خیال خدا تخیل میکند و همینطور سایر جوارح و جوانه. وقتی کسی اینجوری که شد، دیگه نمیشه گفت که این باید این کار را انجام بدهد تا پسندیده و محسن باشد یا نیک باشد، بلکه آن چرا که با چشم خدا، گوش خدا، دست خدا، زبان خدا انجام داد و گفت و شنید عین خوبی خواهد بود. این یه معناشه، معنای احسان، گویی خدا رو میبیند. این سخن که فرمودن که خدا رو عبادت کن گویی که خدا رو میبینی، این گویی که خدا رو میبینی مقام احسان است. اگر نه، کسی عبادت میکنه نه اینکه گویی، که انه تعبیر عربیش مناسب هست، که انک تراه. یه وقتی که انک تراه درسته است، گویی نه، انک تراه. این انک تراه مقام ولایت است، که انک تراه مقام احسان است. اگر از ترا و یرا و مانندون اصلا رؤیتی نباشد، این مراتب فروتر هست. پس محسن یا صاحب احسان با توجه به این که به مرتبه حسن ذاتی رسیده است، حالا باز این جمله من اضافه کنم که ممکن است به مرتبه حسن ذاتی رسیده باشد، ممکن است نه نرسیده باشد، خود صاحب حسن ذاتی باشد، یعنی موهوب خدای متعال باشد. ممکن است بر اساس کار و تلاش و سختی و ریاضت و عمل به ظواهر و سختی ها و تحمل ناگواری ها و رنجش ها به اینجا رسیده باشد، یا ممکن است نه، بر اساس استعداد و قابلیت ذاتی خیش، استعداد عین ثابت خیش، استعدادی رو که در علم خدای متعال، در قضای خدای متعال دارد، قدرش عیان شده باشد. آن کسانی که در قضایشون دارای حسن ذاتی هستند ضرورتاً در قدرشان دارای حسن ذاتی هستند، ولی عکس آن این گونه نیست. ممکن است کسانی در قدرشان دارای حسن ذاتی باشند ولی در قضایشان این گونه نباشد. برای اینه که به ظاهر و به رفتار و کارها و فعالیتها و افکار و اندیشه ها و مانند اونها نمیتوان اکتفا کرد. ممکن است کسی تمام افکار اندیشه هایش درست باشد چون مربوط به قدر اوست، تمام اخلاق او پسندیده و درست و فضیلت است چون مربوط به قدر اوست، تمام رفتارها و گفتارهای او درست باشد. از اینجا نمیتوان فهمید که این خطا نمی کند. به همین دلیل است که عصمت را نمیتوان شناخت، به خاطر اینکه عصمت معصوم کسی است که حسن رفتار و عملش مطابق با قضایش باشد نه با قدرش. ممکنه کسی تمام رفتارهاش درست باشد ولی این معصوم نباشد. اگر این گونه نبود نمیتوان هم گفت و نمیتوان هم فهمید. بنابراین او میداند، خدا میداند، یا به تعبیر دقیق‌تر عالمان به قضا میدانند، عالمان به سر قضا میدانند، نه عالمان به سر قدر. سر قدر چون کتاب کثرت است، قابل فهم است. برای کسانی که مراتبی از فهم و درک و ایمان و عمل صالح و حسن را دارا باشند، توانایی فهمیدن سر قدر را دارند. این کسانی که حالا به درست توانایی پیشگویی دارند، توانایی پیشبینی دارند. اگر این پیشگویی ها و پیشبینی ها بر اساس ظواهر نباشد، اگر بر اساس ظواهر است، این علم است. کسی که کفخانی می کند، کسی که چهره خانی می کند، آن کسی که لبخانی می کند، اینها کسانی هستند که یک علمی دارند. اینها آموختنی است و احکام و قوانین و ظرائف و لطائفش را می توان خوند. و کسانی هم هستن که اینها رو بلد باشن. شاید یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که دوستی داشتیم و همکاری داشتیم سابق در دهه 60 و نیمه اول دهه 60 در تهران که اینا رو بلد بود. او هم پدرش اهل ریاضت بود و مؤمن اهل ریاضت و چلمنشین بود و کمتر ارتباط با دیگران داشت. این فرزند هم شباهت به او داشت و این چیزها رو خیلی بلد بود. اگر لازم بود به پیشانی کسی نگاه میکرد، به اطلاعات دقیق و نو و بدون گفته شده و ناگفته رو بیان میکرد. گاهی به کف دست همینطور، به بند انگشت نگاه میکرد همینطور، به چشم نگاه میکرد همینطور. از اندازه هایی رو که گاهی به گوش کسی نگاه میکرد برخی از نکات رو میفهمید. و اون قواعد و قوانین معین و قطعی هم داشت که گاهی هم میگفت که مثلا اگر این گونه باشد اینجور هست، اگر گونه دیگر باشد جور دیگر هست. این علم است، این ارتباطی به آگاهی به سر قدر ندارد. این مانند پیشبینی فیزیکدان است، پیشبینی شیمیدان هست. این که یک کارهایی رو انجام داده میدونه که اینها در فاصله بعدی ترکیب ویژه‌ای در فاصله بعدی آخرش این گونه خواهد شد. مثل همین که یک کشاورز یه هسته رو داخل خاک قرار میده، نم اندازه کافی، رطوبت اندازه کافی، غذا کود اندازه کافی، میتونه پیش بینی کنه که این در این زمان این گونه میشود. به گلها که نگاه میکنه میتونه بفهمه که این زمان این میوهش مثلا به بازار میاد. و اینا پیش بینی است، پیش بینی حکاکی از علم به سر قدر نیست، پیش بینی متعارف، یعنی علل را میشناسد. اما آنان که کتاب تکوین متکثر یا تفصیلی و فرقی کسی را میخوانند، در مرتبه لوح و قلم آگاهی دارند، یا در مرتبه قلم آگاهی دارند، یا در مرتبه لوح قلم اطلاع آگاهی دارند، یا هر دو اونها و اجتماع اینها، اینا کسانی هستند که به سر قدر آگاهن. کسانی که به سر قدر آگاه هستن میتونن میگن که اینگونه میشود، به چنان جایی میرسد، به این درجه میرسد، این مشکلات رو، این خوبی ها، این خوشی ها، این ناخوشی ها رو و مانند این ها رو دارن. اگرچه این پیش بینی ها هم درست است، ولی این به این معنا نیست که هیچ گونه تغییری رخ نمیدهد. چون آن علم اجمالی حاکم بر این علم تفصیلی است، چون قضای الهی حاکم بر قدر هست. بنابراین اینها نمیتوانند معصوم رو تشخیص بدن. اینا میتونن بگن که این گونه خطاها رو نکرده است، این خطاها رو انجام نمیدهد، اما این کار معصوم است، یعنی نه فقط این خطاها رو نکرده است بلکه ممکن نیست چنین خطاهایی رو انجام بدهد. اسمت حقیقی این قسم است، اینکه کسی کاری ناشایست انجام نداده است، اینکه اسمت نیست، این حتی عدالت هم نیست تا چه رسد به اسمت. اینکه شخصی کار ناشایست، اخلاق ناشایست، افکار ناشایست ندارد و البته آینده هم نخواهد داشت، این هم اسمت نیست. اسمت آن است که اگرچه برخلاف تعریف عرفی و شناخته شده است، اسمت آن است که کسی ممکن نیست که افکار نادرست داشته باشد، محال است که اخلاق نادرست داشته باشد، ناشدنی است که افعال ناصحی و غیر پسندیده داشته باشد. سخن از استحاله و امتناع است. اگر کسی معصوم است، نه اینکه تا به حال که خیلی خوب بوده، آینده هم انشاءالله خیلی خوب خواهد بود، یا نه دیگه انشاءالله شما میدونیم، بدونیم که بگیم میدونیم که آینده هم خیلی خوب خواهد بود، این معصوم نیست. تا زمانی که امکان خطا، خطایی در عقیده، خطایی در اخلاق، خطایی در رفتار امکانش باشد، اسمت تحقق پیدا نمی کند. انبیا که معصومند به ضروره و بالوجوب معصومند، یعنی ممکن نیست، یعنی محال است، ممتنع است که کاری که عین حسن نباشد از اونها صادر شود. حالا در همین مرتبه احسان که دارم توضیح میدم معلوم میشه چرا، به خاطر اینکه محسن چون حسن ذاتی دارد، آنچه که انجام میدهد عین حسن است. وقتی ذات پاکه، وقتی چشمه ای پاک است، این ممکن نیست و محال است که از این چشمه پاک آب ناپاک سرازیر شود. اگر گفتیم که تا به حال که این آب، این منبع شهر یا این چاه یا این چشمه آبش خوب بوده، بهداشتی بوده، ممکن است آینده خوب نباشد. چرا؟ به خاطر اینکه ما از این چشمه خبر نداریم، از این منبع خبر نداریم. اما اگر بدانیم که این چشمه جز آب پاک ندارد، اگرچه هر سال هم آب پاک بران، آب بران افزوده می شود، ولی می دانیم که آبی که به این منبع می رسد پاک است، طاهر است و مطهر است. تصور بفرمایید که حالا بنده مخصوصا در گذشته که گاهی کوه و بیابون و مانند اونها می رفتم، به ویژه در دوران نوجوانی و جوانی که می رفتم، اونجا رو نگاه می کردم، جایی بود که در فصل تابستان هم برف داشت، اون هم 10 متر برف داشت، 15 متر برف داشت، بلکه بیشتر. برخی از جاها بود که این هیچ وقت برفش آب نمی شد، این میمون تا زمستون دیگر برف میومد دوباره پر میشد، و اونقدر میومد که بین دو تا کوه که دره بود در فصل تابستون مثلا چیزی حدود 40 متر این عمق دره بود، که البته بعدش هم هنوز برف پوشیده بود، در فصل زمستان پر میشد. در فصل دیگر اون آبها، اون برفها در فصل تابستون آب میشد و به اندازه رودخانه آب را میافتاد. این آرام آرام میره در زمین، جذب زمین میشه. این تا زمانی که اون موقع ما نمیدونستیم که این سفره های زیرزمینی، البته در کوه ها که چشمه ها از اون جاری بود، اینا در کجا بود، حالا یه قدری روشن‌تر هست. این چشمه، این سفره زیرزمینی در کوه ها، یا حالا در کوه های لوکال بنده آشنا هستم، اینا چیزی حدود 150-200 متر زیر زمین قرار داره. 200 متر این آبی که برف یا باران میاد باید که فرو بره در خاک، اونم خاک محکم، نه ماسه، خاکی که بیشترش همین که دیگه الان خاک نگیم، دیگه وقتی خاکه دیگه، مثلا میگم خاکی که بیشترش خاکه نه ماسه، فقط خاکی که واقعا خاکه. این باید 200 متر این آب فرو بره تا آن که اون سفره برسه. وقتی اون سفره که رسید، اون منبع زیرزمینی رسید، از یه جای دیگری به عنوان چشمه بجوشه و بیاد خلق خدا استفاده کنند. امروز گفتن که اگر زمین معمولی باشه، ماسه خالی نباشه، ماسه مخلوط با خاک باشه، همین اندازه آبی که فرو میره 50 متر اونورتر تصفیه شده میاد بیرون. اگه ماسه باشه معلوم نیست، ممکنه که 500 مترم بره آخرم تصفیه نشه. اما اگر یه آب رنگینی رو فرض بفرمایید که جوهری رنگی رو داخل آب بریزیم، به گونه‌ای که نشه به راحتی تجزیهش کرد، نشه پاکش کرد، تصفیهش کرد، از هر فیلتری بگذره، 50 متر اگر تو خاک عبور کنه از اونجا آب بهداشتی میاد و احتیاج به تصفیه دوم نداره. حالا اگر ما بدونیم که این آبی که در این سفره وجود داره 200 متر این فیلتر رو طی کردی، فیلتر 200 متری رو پشت سر گذاشته، ما میدانیم به یقین که این آبی که این چشمه دارد نه فقط امسال پاک بود و پارسال، سال آینده هم همین گونه خواهد بود، 10 سال و 100 سال آینده هم همین خواهد بود، بلکه به ضروره این پاک خواهد بود، بهداشتی خواهد بود. محال است که پاک نباشد، مگر آنکه در این دستگاه، در این سیستم، در این اکوسیستم تغییر اساسی ایجاد شده باشد. اگر اینجور شد، معصوم این گونه است. معصوم کسی است که میدانیم با توجه به حسن و طهارت ذاتیش به ضروره عقاید و اخلاق و افعال پاک دارد، و محال است که افعال آلوده یا اخلاق آلوده یا عقاید آلوده داشته باشد. شرک در هیچ مرتبی از مراتب وجودش نیست. بله، یه چیزی میشه گفت، وان اینه که ذات معصوم تغییر پیدا کند، استحاله پیدا کند، تغییر و تبدل پیدا کند. آیا تغییر و تبدل ذات معصوم که عین طهارت است هست یا نیست؟ اینم امکان پذیر نیست. پس معصوم به ضروره معصوم است. البته ممکنه که برای کسانی که در این علوم ظاهری و در علوم رسمی کار دارن، حرف دارن و بالاخره یه جوری میخوان معصوم بیارن، بگن مثل ما خودمون بود، اون معصوم بود، مثل ما زحمت کشید، گرفتاری کشید، تحمل کرد، چنین کرد، چنان کرد، بنابراین میخوان بالاخره یه عدالت عرفی رو پیدا کنن، بگن که خدا عادل بود، به همین استعداد و قابلیت رو داد، همه هم در معرض لغزشن، همه ممکن است بلغزن، ولی اونها اونقدر حواسشون جمع از که نمی لغزن. اینا تعبیرهای عرفی است. معصوم در معرض لغزش نیست، نه فقط در معرض لغزش نیست، چون اسمت از مقام احسان شروع میشه. کسانی که اهل احسان هستن معصومن، کسانی که اهل ولایت هستن اونا دیگه معیار اسمتند، نه فقط معصومن. وقتی کسی خود معیار است، احسان یا اهل احسان و صاحبان احسان کسانی هستند که خوبی کارها به این است که آنها انجام میدهند، درستی عقیده به این است که آنها دارند، فضیلت بودن اخلاق به این است که اهل احسان دارند. وقتی اینجوره کجا میتواند این خطا کند؟ خطا امکان پذیر نیست. این تعبیر که مقام اسمت مقام نقد ناپذیری است، نمیتوان نقدش کرد، یعنی نمیتوان کار معصوم رو، یه نمونه رو انتخاب کنیم بعد بگیم با توجه به این قوانین، با توجه به این عوامل، با توجه به این شرایط، این حدود، این قیود کارش درست است، احسن بارک الله، یا نه با توجه به این شرایط دیگر، قوانین دیگر کارش نادرست است. نه، درستی این قوانین به این است که مطابق با معصوم باشد. خود این قوانین رو او بیان کرده است. البته ممکن است گفته شود خب خود معصوم بیان کرده، خودش هم باید موظف باشه، مکلف باشه. اینو دیگه نکات دیگری است که گاهی به بیشتر از اشاره در جاهای بیان شده است، ولی گویی ضرورتی برای گفتنش نیست. برخی از عرفا تصریح کرده اند که جمعی، حالا پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله و خاندان پیامبر علیه السلام، اینا که روشن هست، جمع دیگری هستند که اینها طاهرند، سفارش کردند که وقتی عقیده ای، اخلاقی، عملی از اونها دیدیم که با ظاهر شریعت سازگاری نداشت، اونها رو مورد نقد قرار ندهید. اگرچه بر حسب ظاهر شریعت اونها رو شما امر معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، اگر لازم شد ادبش رو میکنید، ولی بدانید این برای خوش بودن دل سایر خلق است که این روایی و این جواز را خدای متعال به شما عطا فرموده است. ولی در واقع این گونه نیست، چون یه جمعی هستند، حالا بگیم به مقام احسان رسیدن یا نه، تعبیر عرفانیش اینه که به مقام شرافت ذاتی رسیدن. اگر این گونه بود کسی شرافت ذاتی یا طهارت ذاتی یا مقام احسان داشته باشه، این آنچه را که انجام میدهد پاک است، ولی با هیچ قانونی هم جور در نیاد. اگر لازم باشه قانون رو تبصره میزنند، مگر ندیده اید در مورد حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه چطور تبصره میزنن، چطور استثناء قائل میشن؟ اون تو این مباحث باز مباحث عرفی نیست که اینا رو مثلا بر منبر و محراب و در بین خلق خدا بیان کنیم که بله آنچه که بر ما واجب است بر پیامبر واجب نیست، آنچه که بر ما حرام است بر او حرام نیست. این حرفا رو بیان کردنش اصلا ضرورتی نداره، حداقل ضرورت نداره، حالا مطلوب هم ممکنه که نباشه. همینقدر که بسیاری از احکام مسلمان ها را از پیامبر و خواندن پیامبر برداشتند. مسلمان در برخی شرایط حق ندارد وارد مسجد شود، ولی پیامبر و خواندن پیامبر در همه شرایط مجازند در مسجد وارد بشوند. آقایون در برخی شرایط، خانم ها در برخی شرایط وارد مسجد نباید بشوند، ولی فرزندان پیامبر، حالا حداقل اون افرادی که ما میشناسیم منسوسان خواندن پیامبر، اونها مجازند. دیگران باید این در خانه سایر خلق از مسجد بستن، ولی ورودشون مسجد گرفتن، گل گرفتن تا بالا رو، به خاطر همین هست. مسلمان ها باید وقتی تو خونشون که استراحت میکنن خوابیدن، در برخی شرایط برای رفتنشون بیرون نباید از مسجد عبور کنن، از یه راه دیگر برن. درها رو بستن، اما در برخی از خونه ها رو نبستن، از جمله در خاندان، در خانه خاندان پیامبر علیه السلام. یعنی اونا مجازن در هر شرایطی. فکر نکنین که مثلا امکانات و ابزار اونقدر زیاد بود که اون ظواهر میتوانست رعایت بشود. آن تعبیرهایی که گاهی حالا آدم نمیتونن به زبان هم بیاره، در مورد خاندان پیامبر گفتن، در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفته شده، که ظاهرا خلاف عرف، خلاف طبیعت، خلاف حداقل اینه که آدم سالم نباید اونگونه باشد. آدم سالم باید برخی از ویژگی ها رو داشته باشد که عامه خلق دارن. اینا به معنای نداشتن نیست، به معنای ناتمامی بدن و اندام آن خاندان نیست، بلکه آنچه را که خلق دارن آنها هم دارن، ولی آنچه را که خلق دارن یه احکامی داره، آنچه را که آنها دارن احکام دیگری دارد. برخی از موارد رو گفتند در این زمینه، برخی از موارد هم نگفتند، میتوان گفت، ولی وقتی خودشون نگفتند چه ضرورتی دارد که گفته شود؟ این طهارت و نجاست، نظافت و غیر نظافت و مانند آن، اینا احکام عرفی متعارف مردم است. اگر تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم که در قابل گفتن هست، اگر این خون از دست بنده جاری بشود این نجس است، باید مسلمان از آن پرهیز کند. اما اگر همین خون از دست اهل احسان جاری شود، بالاتر رو بگیم که خیالمون راحت باشه، از دست ولی خدا بریزد، همین خون پاک است، نه اینکه استثناء باشه. اصلا این متفاوت است، چون این احکام جعلیات است. اینجا جعل نکردن، اونجا جعل کردن. و بس علیه باب فعلله و تفعلله، که پرداختن به جزئیات ضرورتی ندارد. به هر حال خیلی تفصیل شد. اهل احسان کسانی هستند که به خاطر حسن ذاتیشان آنچه را که انجام میدهند این حسن است. در نتیجه اگرچه فرمود اولئک یبدل الله سیئات حسنات، بدیهایشان را خوب میسازد، به این معنا نیست که از اونا شور شور گر گر بدی میریزد، اونا اینا را یه کارخونه اینا را اصلاح میکنه. نه، آنچه را که از دیگران صادر شود سیئه است، اگر از اونها صادر شود در مرتبه ذاتشون تبدیل به حسنه می شود. تعبیر دقیق‌تر اینه که آنچه که به ظاهر ناپسنده است از اونها پسندیده است. هر کاری رو که انجام بدن، کسانی که یبدل الله سیئاتهم، یعنی همین کار رو 10 نفر دیگه انجام دادن، اون 9 نفر سیئه بود، این یه نفر نه اینکه اول سیئه بود بردن شستنش حسنه شد، نه، این فرد انجام داد حسنه شد. وقتی مرتبه احسان این گونه شد چون دارای حسن است، بعد اون تعبیر که من جاء بالحسن فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، که حداقل بسیاری از کسانی که اهل فهم هستند و متعرض شدن گفتن این آیه در مورد خاندان پیامبر هست. بنده عرض میکنم خدمتتون که این آیه در مورد خاندان پیامبر نیست. خاندان پیامبر اجل و اعظم و اتم از آن هستند که محکوم این چنین احکامی شده باشند. آیه کریمه در مورد قیامت هست، این که هر کسی حسنه آورده باشد، اون حسنه هم گفتن که یعنی حسن مطلق، هیچ گونه کاستی نداشته باشد، نه در مرتبه ذاتش، نه در مرتبه وصفش، نه خلقش و نه در مرتبه عملش و خیالش، هیچ گونه نداشته باشد، اینها من فزع یوم اذن آمنون، اینا دوچار فزع نمیشوند، دوچار سعقه نمیشوند. آنگاه که این استثناء بسیار دقیقی است، آنگاه که جزاکم الله خیرا جزا و سقاک الله یوم الظمآن، آنگاه که همه تشنه اند سیراب باشید، آنگاه که در قیامت، در سوره دوم اسرافیل رو حتما جای دیگر خوندین و شنیدین که در سوره اول اسرافیل همه میمیرن بدون استثناء، در سوره دوم اسرافیل همه اون کسانی مرده بودن زنده میشوند. هم سوره اول هم سوره دوم استثناء دارند، یعنی اصلا قیامت استثناء دارد. بنابراین سوره اول که اذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، در آیه دیگر اذا نفخ فی الصور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، آنگاه که در سوره اول اسرافیل دمیده شود همه میمیرند، مرده ها هم میمیرند، نه فقط اهل طبیعت، اهل برزخ هم میمیرند، نه فقط اهل عالم طبیعت، اهل ملکوت هم میمیرند، اهل جبروت هم میمیرند، همه اینها بدون استثناء میمیرند، دوچار فزع و صعقه میشوند الا من شاء الله، مگر یه گروه خدا بخواد. یه استثنایی داره، اون استثنا کیا هستن؟ در سوره دیگر و در آیه دیگر فرمود که من جاء بالحسن فله خیر منها و هم من فزع یوم اذن آمنون، کسانی که حسن آورده باشن. بعد فرمودن که این الف لام حسنه اطلاق است، استغراق است، یعنی حسن مطلق آورده باشن، چون حسن غیر مطلق باشه همه آوردن که کسی نمیمونه، که یه نفر که یه عقیده درستی داشت در میان این همه عقاید نادرست یکی هم درست باشه، در میان این همه گفته های نادرست یه بارم درست گفته باشه، دو تا چهار تا، خب این که این یکیش که درست بوده، که در مقابل این همه رفتارهای نادرست یه مثلا گربه یه آب داده باشه، یه حیوان یه علف داده باشه، اینا که دیگه امکان پذیره که. اونی که سبب میشه که اینا مستاق من شاء الله باشن و جزع نداشته باشن، فزع نداشته باشن، سعقه نداشته باشن، مرگ ثانوی نداشته باشن، اینها یا به تعبیر دیگه به مجرد عبورشون از دنیا، از آخرت هم گذشته باشن، از برزخ و ملکوت و جبروت هم گذشته باشن، اینه که دارای حسن مطلق باشن. اگر حسن مطلق داشتن اینا سعقه ندارن، مرگ ندارن، وقتی مرگ نداشتن اینا در عالم قیامت هم محذرون نیستند، دیگران رو احضارشون میکنن در قیامت، خب احضار بی خودی که نیست، احضارشون میکنن که جمعی در قیامت حاضر نمیشن، یعنی جمعی که تمامیت توفیق ما، تمامیت کمال و سعادت ما آن است که در دنیا اونها رو ادراک کنیم، اما به مجردی که برزخ رفتیم میبینه در برزخ نیستم، هیچ کسی که در برزخ باشد اینها رو ادراک نمی کند، چون اینها برزخ ندارن، چنان که در عالم قیامت هم توانای ادراک و دریافت اونها رو نداریم، به خاطر اینکه اینها قیامت هم ندارن، اینها محضرون نیستن، دیگران محضرن هم در برزخ هم در قیامت، یا در برزخ یا در قیامت، اما یه جمعی هستن که نه، اینها استثناء هستن. وقتی کسانی این گونه استثناء هستن، وقتی قیامتشون غیر از قیامت دیگران است، حضورشون غیر از حضور دیگران است، حسنشون غیر از حسن دیگران است، دنبال این باشید که ذاتشون هم غیر از ذات دیگران هست، اخلاقشون هم غیر از اخلاق دیگران هست، افکارشون هم غیر از افکار دیگران و اعمال، اینا نقد ناپذیرن، هیچ کجا نقدشون نمی، نه اینکه ما نقدشون نمی کنیم، ما که کیه میتونیم نقد کنیم که اونا رو نقد کنیم، نه اونا نقد نمی شوند، یعنی در دنیا نقد نمی شوند، چون خود محور شریعت اند، شریعت بودن شریعت به این است که موافق قول و فعل و تقریر اونها باشد، وقتی که میخوایم ببینیم این کار درست است یا نادرست است، باید ببینیم که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود یا نفرمود، نه اینکه میخوایم ببینیم که امام صادق این کارش علیه الصلاه درست بود یا نادرست بود. بعد بریم به ظاهر شریعت نگاه کنیم، به آیات و روایات نگاه کنیم، بعد بگیم که ابن رسول الله این کار شما علیه الصلاه اشتباه بود. دیدین که ادعای آدم جاهل وجود داشتن که امام صادق نصیحت میکردن. البته در این حوزه خدایی و خلقت خدا همه چیز پیدا می شود، همه چیز پیدا می شود، از ریز و درش، از مار و مور تا فرمایید فیل و کرگدن، همه چی وجود داره. یه مش آدم اینجوری بودن که می اومدن خدمت امام صادق صلوات الله و سلام علیه، عرض می کردن یا ابن رسول الله ما اومدیم نصیحتت کنیم، به خاطر اینکه نصیحت لعیمت المسلمین امر لازم پسندیده سفارش شده است. من تا آدم اینقدر گیج باشه، اینقدر کم فهم باشه، اینقدر کم درک باشه که تو اگر میخوای بفهمی این کار درست است یا نه، باید بپرسی یا ابن رسول الله این کار درست است یا درست نیست، نه اینکه بیای با اینها او رو نقدش کنی. برای همین است که اگر یه جایی مثلا یه کاری رو امام صادق فرمود که این کار انجام بدید خوبه، در یه جای دیگر فرمود انجام ندید خوبه، ما حق نداریم بگیم که ابن رسول الله آقا خودتون اینجوری فرموده بودین، چون پاسخش اینه که الانم خودم میفرمایم، میگه الان کس دیگه میفرمایم. وقتی من محور حقم، وقتی حق به گرد من میچرخد، آن روز گفتم این کار انجام بدید، این درست بود، امروز میگم این کار انجام ندید، اینم درسته، و اگر روز دیگر گونه دیگر گفتم، من دینم، من حاکم بر دینم، من غالب بر دینم، محکوم دین که نیست. اگرچه این سخنان ممکنه که یه قدریش بر اهل شریعت و بر اهل بر عالمان رسمی ناگوار باشه، ولی خودشون هم در جای دیگه پایبند هستن، همینقدر فهمیدن امام صادق اینجوری فرموده، یه جای دیگه هم خلاف این رو فرموده، میگن خب حالا چیکار کنیم دو تا رو با هم دیگه جمع کنیم. هیچ وقت هیچ کسی که اهل شریعت باشد و اهل علوم رسمی هم باشد و معصوم رو پذیرفته باشد، پیدا نمیشه که بگه یک احتمال این است که العیاذ بالله دفعه قبل امام صادق اشتباه کرده بود. هیچ کسی این رو نمیگه. اگر کسی گفت، حکایت داره که بوی علم به مشامش نرسید است، نه این که عالم نیست، اصلا از کوچه ها و از شهرها، از خیابونهای علم هم عبور نکرده تا اقلا غباری از این علم بر دامن او هم نشسته باشد. اگر روزی چنان که روایت رو نگاه کنی، روایات متعارض بسیار فراوان هست، گاهی فرمودن این کار واجب است، یه جای دیگه فرمودن این اختلافاتی که در فتاوی هست یا فتاوا هست به همین خاطر هست، که یه جایی حدیث داریم این امر واجب است، یه جایی فرمودن نه لا بس اشکال ندارد، یه جایی فرمودن حتما انجام بدین، مردده که این مستحب است، مستحب معتل است، مکروه است، مکروه شدید است، واجب است، مقتضی است، دائمی است. صاحب نظر و مشتهد و صافت و در مقابل اینها میماند چه کار کنم؟ هیچگاه نمیگه. البته یه جایی ممکنه بگه شاید تقیه کردم، باش شرایط و عوامل تقیه وجود داشته باشه، مثلا موافق با تقیه باشه، میگه احتمال داره تقیه کرده باشه، اما هیچ کس نمیگه که احتمال داره در اون روز علیاذ بالله اشتباه کرد، حواسش نبود، اون روز اوقاتش تلخ بود یه جور حکم کرده، اون روز دیگه اوقاتش خوش بود یه جور دیگه، اون روز چون دوچار مشکل بود احکام رو سخت گرفته یه روز دیگه. اینا رو که کسی نمیگه که معصوم و مقام عصمت نقد ناپذیر است در همه مراتب عالم هستی. در دنیا هم کسی اونها رو نقد نمی کند، یعنی نمی تواند نقد کند اون سخن هارون مکی رو که مکرر تا بال خدمتتون عرض کردم، وقتی که این انا رو که نصف کرد گفت به خدا قسم اگر مولایم بفرماید این نیمه اش حلال است این نیمه اش حرام، اصلا حرف ندارم، نمیگم که آخه این دوتا انار که هر دو از یک آب استفاده کردن، از یک خاک، از یک ملک، از یک زمین، از یک کشاورز، این چی میشه این نصف این انار حلال باشد نصفش حرام، و اگر امام وارونه بفرمایند این نصف حلال است، میگه در هر دو صورت سخن امام حق است و درست. واقعا هم همین گونه است، اینه جعل حکم است. وقتی جعل حکمه، اگر امام مثلا یه نون سنگک رو نصف کرد فرمود این نصفی سمت راستش، نصفی بالاش، که پندره این نصف حلال است آن نصف حرام. نمیشه گفت آخه این دو تا که فرق نداره با هم دیگه، که تو از کجا میفهمی فرق نداره؟ فرق داره، فرقش هم به همینه که امام معصوم فرموده فرق دنبال فرق واقع نفس الامر که نباید باشیم، که در شریعت حوزه جعل است، حوزه ظاهر است. حوزه ظاهر یعنی وقتی خدا فرمود الان این کار واجب است، این واجب است، دقیقه بعدی هم میفرمایید که اون کاری بهتون گفتم بگذارین کنار، نگین آخه خودت گفتی برو به جنگ، که میگه خودم گفتم برو به جنگ برات واجب بود، الان هم بهت میگم نه جنگ حالا واجب میشه، هرچی بهت گفتم واجب میشه. دیگه نمیشه گفت که آخه شما پارسال اینجوری گفته بودی، پیرسال یه چیزی گفتی، 10 سال پیش چیزی گفته بودی، امروز چیزی گفت دیگر. اگر چه کسی بگرده اختلاف پیدا نمیکنه، ولی اختلاف پیدا کردن معنای ویژه‌ای داره. اینکه قرآن رو اگر از اول تا آخر رو بگردین هیچگاه اختلاف پیدا نمی‌کنید، ولی اینکه این کتاب اگر کتاب بشری بود اختلاف درش وجود داشت. این معناش این نیست که همه احکام از اول نزول قرآن تا آخر یکی بوده، نه، احکام تغییر پیدا کرده. یه جایی فرمود که به هنگام نماز خوندن مشروب نخورید، خب یه روز دیگری دقیق‌تر گفته، روز سوم دقیق‌تر از اون گفته. این اختلاف نیست؟ نه، این معنای اختلاف نبودن این نیست که در شرایط مختلف احکام مختلف نیامده است، در مصادیق مختلف احکام مختلف نیامده، این که اصلا مد نظر نیست. جاهای مختلف یه جایی پیامبر رو فرموده که به جنگ، آنچنان باید به جنگی که فتنه ای در عالم نباشه. یه جای دیگه می فرمه به همین اهل فتنه هم صلح کن، مذاکره کن، گفتگو کن، حتی اگر بهت گفتن که ما تو رو به عنوان رسول الله قبول نداریم اسمت هم پاک کن از عهدنامه، نام رسول الله نباشه، اسم شخصی بین مردم و شناختش بین مردم باشه، میگه نداره. بالاخره ما سر در نیاوردیم که بجنگیم یا صلح کنیم، میگه وقتی میگم بجنگ بجنگ، وقتی میگم صلح کن صلح کن، حکم من همین است. نه اینکه حالا بر اساس اون حکم اولی دومی رو نقدش کنیم، بر اساس حکم دومی اولی نقدش کنیم، نقد امکان پذیر نیست که. ولی خدا نقد ناپذیر است، معصوم نقد ناپذیر است، امکان نقدش نیست. به خاطر این کار اگر یه جمله دو تا جمله رو بگم خدمتتون، یکی همینو گفتم که کسی نقد پذیر است که خطا پذیر باشد، کسی خطا ندارد نقد معنا نداره. کسی نقد پذیر است که ناقد یا منتقد حاکم بر او باشد، یعنی در مرتبه عالی تر باشد. امام معصوم رو کی میتونه نقدش کنه؟ خدا میتونه نقدش کنه، به شرط اینکه میان خدا و امام معصوم تفاوت باشد. یعنی امام معصوم 99% را خوب میفهمه، 1% جای خطا داره، اون 1% خدا میفهمه نمیفهمه. اگر اینجور شد خدا میتونه نقدش کنه، ولی آیات متعدل وقتی میفرماید اینا قیامت هم، این خاندان قیامت ندارن، ولی معصوم قیامت ندارد، احزار نمیشود، فزع ندارد، سعقی ندارد، خب چه زمانی میگه نقد ندارد؟ به چیز همون میگه انتقاد نمیشه ازش کرد؟ از معصوم نمیتوان انتقاد کرد در هیچ مرتبه از مراتب عالم. نه اینکه ما نمیتونیم انتقاد کنیم، هیچ کس نمیتونه انتقاد کنه، نه اینکه انسان های معمول نمیتوان، عالمان میتوانن، نه اینکه عالمان نمیتوانن، مثلا اهل فهم و اهل دقت و اهل کشف و شهود و مانند اونها نمیتوانن، نه، هیچ کس، خدا هم نمیتواند اونها رو نقد کند. این نمیتواند به این معناست که ممکن نیست، محال است که اینها نقد بشوند. بر این اساس است که یه جمله تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که اگر کسی خطای انبیا رو ممکن بداند، دیگر توان اثبات عصمت را ندارد. همین اندازه میگه که البته پیامبران امامان ممکن است خطا کنند، ولی خدا مواظبشون بوده خطا نکرده اند، دیگر عصمت قابل اثبات نیست. عصمت یعنی خطا ناپذیری به وجه ضرورت، یعنی محال است که بلغزند، ممتنع است که خلاف بگوین. یه معنای ممتنع است خلاف بگوین همین بود خدمتتون عرض کردم که اصلا این کاری که مردم انجام میدن درست یا نادرسته، تا ببینیم که حالا پیامبر خودش درست عمل کرد یا نه. میگین کاراتون رو او اسوه است، با او بسنجید، اگر با کارای مطابق بود کار شما میشه درست، اگر مطابق با او نبود کار شما میشه نادرست. خود کار او رو به کی مقایسه کنیم؟ مگر اگر اینجوری باشه سنگ به سنگ بر نمیشه که. بفرمایید که مثلا ما از کسی شکایت داشتیم، رفتیم پیش قاضی شکایت کردیم، خب حالا از دست قاضی شاکی بودیم چی؟ میریم مثلا به بفرمایید که کجا بعدش میرن؟ یه جای دیگه بریم، بالاخره تا آدم باید بره که اینا رو بدونه دیگه، یه جای دیگه بریم بالاتر، مثلا پیش رئیس دادگستری، قاضی القضات شهر. حالا اگر از دست قاضی القضات شهر اعتراض داشتیم و شکوه داشتیم چی؟ میگیم برید پیش دادستانی مثلا مرکز یا رئیس دادگاه مرکز. اونجا رفتی نشد چی؟ میگه پیش مثلا بعد شورای عالی قضایی، خب رفتیم اونجا از قضا از دست خودشون شکایت داشتیم، خب دیگه کجا بریم؟ فرض بفرمایید بریم نزد رهبر. حالا که از خود رهبر شکایت داشتیم، باز بگردیم یکی دیگه هم پیدا کنیم، آخرش چی؟ این گاهی مقالطه هست. میگن که مثلا فقط وجه غلطش رو خدمتتون عرض می‌کنم، می‌خوام بگم حالا همه خوبن، همه درستن، همه و مانندون. میگن که شورای نگهبان قراره که انتقاد کند، نظارت کند، در حالی که شورای نگهبان رو رهبر انتخاب کرده. خب چجوری میتونه که درباره مجلس خبرگانی که قرار رهبر رو نقدش کنن، کسانی که خود رهبر نصب کرده است نقد کنن، نظارت کنن؟ آخرش چی؟ بالاخره یه جایی میرسیم که بگیم تمومش کنیم دیگه. ولی اگر ما از هر کس شکایت داشتیم، نفر بعدی هم باشه، نفر بعدی، به یه جایی میرسیم که اگر کسی خواست شکایت کنه، به خدا شکایت کنه دیگه. بعد از اون چیزی وجود نداره که. اگر ما در مورد این فرد انتقاد داریم، میگیم خب اینو نقدش به اینه که کارش موافق با این فرد بالاتر هست یا نیست. اون فرد چی؟ اونم با یکی بالاتر، اون یکی. آخر میرسیم بگیم که آیا این کارش موافق با متن شریعت هست یا نیست. حالا متن شریعت از کجا معلومه درسته؟ متن شریعت درستیش به اینه که آیا موافق با گفتار و رفتار و تقریر معصوم هست یا نیست. حالا از کجا معلوم که گفتار و تقریر و رفتار معصوم درست یا نه؟ اینجا آخر خطه. این خود حق محض است، صدق محض است، عدل محض است. اصلا درستی کار به این است که امیرالمومنین انجام داده، درستی کار به این است که امام صادق تایید کرده، درستی کار به اینه که امام کاظم سفارش کرده علیه السلام، نه اینکه بالاتر وجود این ویژگی معصومه. اون تا خلق خدا البته مشکلم نیست، چون معصوم نمیشناسن، چی غیر معصوم هم نمیشناسن، همینجوری بر اساس تخیلات، بدون اینکه محورها و معیارها رو بدونن، داوری و قضاوت نتیجه اینه. به هر حال خب داشتیم باز در مقام احسان صحبت میکردیم که احسان به کسی میگن که طهارت ذاتی داره، اون چرا که انجام میشه انجام میده، حسن مطلق دارد. وقتی حسن مطلقی داشت، چقدر محدودیت داره؟ هیچی محدودیت نداره، به خاطر اینکه محور درستی، دلیل حسن این است که این انجام داده است. هنوز به مرتبه ولایت نرسیدیم، و اگر به مرتبه ولایت برسیم دیگه به چی باید بگیم؟ این چون آنچه که میبیند به چشم خدا میبیند، آنچه که میگوید به زبان خدا میگوید، اگر پس گردن کسی زده به دست خدا زده است، اگر جای رفته است به پای خدا، این خود معیار است دیگه. معیار احتیاج به معیار ندارد. همه چی میگن میزانش کنیم دیگه، خود میزان را اگر میزانش کنیم چی؟ حالا تی میزانهای ما میزانهای اعتباری است. بالاخره یه معیاری رو قرار میدیم، میگیم خب اینو بهش میگیم سنگ یک کیلویی. کی میگه این سنگ یک کیلوییه؟ خب میگه این 1000 گرمه. اصلا کی گفته اون 1 گرمه تا 1000 تا شده 1 کیلو؟ یه جای باید جعل کنیم. اون سابق که این وزنهای گرم و اینا که نبود، میگفتن که گاهی حالا در دوران باز بچگی یا همون سنین، گاهی من میپرسیدم که مثلا میگفتن که خب این شد نیم من. میگفتن از کجا معلوم نیم من باشه؟ میگو به خاطر اینکه 20 سیره. اونش از کجا اینا سیرش درسته؟ میگه به خاطر اینکه هر سیری 16 مثقاله. خب کی گفته که اینا هر کدام، میگن این 16 قسمش کردیم اینا هر کدوم 1 مثقاله؟ میگو به خاطر اینکه هر کدام چند اجران خوده، یه نخود توش بود. به یه جایی میرسید که دیگه باور میکردیم. آخر از بعد از نخودم در اومد هر نخودیم 8 تا 9 تا 10 تا گندم میشد. میگو گندم رو نگاه کن ایناش، میگو این 10 تا گندم رو نگاه کن، این شده 1 نخود، این 18 تا نخود شده 1 مثقال، این 16 تا مثقال شده 1 سیر. قبول میکردیم به خاطر این که دیگه به طبیعت برگشته. دیگه اونجا نمیتوان گفت که از کجا معلوم این که یه گندم باشه؟ خواهی یه گندم نیست، یه اسبه، یه زرافه، این گندمه دیگه. از کجا معلوم که یک نخود باشه؟ خب پیداست دیگه، 100 کیلو، 200 کیلو، 10 تا بار مثلا اسب قاطر نخود آوردی، این اگه نخود نیست پس چیه؟ حلوا کنی نخوده. میبینی یه جای طبیعت میرسه که اصلا نمیشه دیگه بگیم خب از کجا معلوم که نیمونه باشد. حالا اگر کسی دیگه ریستر از گندم نبود، ریستر این وزن گندم بود، خب دیگه اگر ریستر بود مثلا میگفتن که هر گندمی هم 50 کنجد هست، خب اونجا هم دیگه نمیتونستی از کجا معلوم که وای کنجد رو نگاه کن 50 تا زیر کنار مثلا گندم بگذار که یه جوری بود برسه که دیگه بعد از اون رو وای سکوت کرد، وای کوتاه اومد. اگر گفتن که از کجا معلوم این درسته، میگیم به خاطر اینکه این فرد گفته. این فرد از کجا میخواد؟ به خاطر تو این روایت اومده. از کجا معلوم؟ این روایت از امامه. دیگه نباید پرسید و نمیتوان پرسید از کجا معلوم امام درست گفته. خب اگر اینجور باشه، اگر گفتی از کجا معلوم امام درست گفته، یعنی دیگه اصلا درستی وجود ندارد، آخر خط اوست. کسی که صاحب حسنی خودش معیار خوبی است، یا به تعبیر دیگه آن چرا که انجام میدهد خوب است. از این جهت دیگه میبینیم که سهولت گسترش پیدا کرده. در مقام یقین یه مقدار سهولت بود، در مقام احسان دیگه کاملا روشنه. کسی که به مقام احسان رسیده است، که انهو خدا را میبیند، که انهو دستش دست خداست، که انهو گوشش گوش خداست، این به این مرتبه رسیده که هر کاری که انجام بده درسته، حداقل قابل نقد نیست. حالا اگر یه وقتی هم کسی گفت نه ما میخوام نقدش کنیم، ما توانایی نقد نداریم، ولی اگر حالا کسی خواست نقدش کنه، فقط میتونه با ولی خدا نقدش کنه. یعنی محسن رو نگاه کنه با ولی، ببینه که صاحب احسان با صاحب ولایت مطابقت تام دارد یا ندارد. این راه نقدش هست، ولی کیست که این توانایی رو داشته باشه؟ کسی میتواند داوری کند که مقام ولایت رو بشناسد، ویژگی های ولایت رو بشناسد، مرتبه احسان رو هم بشناسد، بعد این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنه. چجوری میشه مقایسه کرد؟ هیچ راهی برای مقایسش هم نیست. در نتیجه اگر کسی مجاز باشد که صاحب احسان رو توبیخش کنه، ولی است. ولی میتواند صاحب احسان رو توبیخ کند، یعنی امکانش هست، ولی هیچگاه رخ نمیدهد. ولی دیگران نمیتواند که بگه ما این صاحب احسان رو دیدیم که کارش با مقام ولایت سازگاری نداشت، و چون سازگاری نداشت بنابراین اینجا خطاست، اینجا ایراد داره، اینجا توهینش کنید، اینجا توبیخش و مانند اون داشته باشید. خب این مراتب چندگانه که از اون وقتی مرتبه اسلام، ایمان و همینطور تقوا که میرسیدیم، یه هر کدام یه خلقیات، یه رفتارهای ویژه‌ای باید داشته باشن، اونا رو باید رعایت کنن، مگر در موارد اضطرار. وقتی از این مرتبه یقین که رسیدیم، اون مرتبه اضطرار عمومیت پیدا میکنه، یعنی اون چیزی که برای دیگران اضطراری بود برای مرتبه یقین اضطراری نیست. وقتی مرتبه احسان که رسیدیم، این دیگه اصلا اضطرار معنا نداره، هر کاری که انجام داد میشه درست. البته این حرف قابل توجهه که حالا آیا کسی مقام احسان رسیده است یا نه، اینو باز ما نمیتونیم بگیم. ما نمیتونیم کسی رو بشناسیم مقام احسان رسیده است یا نرسیده است. بله کسی خودش مقام احسان رسیده، میتونه بگه اینم همگن من است، اینم همانند من است، اینم به قول میرداماد شریک ماست در ریاست. میرداماد به ابن سینا، چون ابن سینا بهش میگن شیخ الرئیس، یعنی ریاست فلسفه مربوط به این ابن سیناست. میرزا مولوی گفت که اینجوری نیست. قال شریکنا فی الریاسه، اونی که در ریاست شریک ما بود این گون گفت. میگه ریاست مولوی نبوده، رئیس ما خودمون هستیم. اونم البته شریک بوده. میگه البته شریکی که بیشتر هم نداریم. اینجور نیست باز همه ادعای شراکت کنن بگن حالا که دیگه رئیس شده دوتا، ما هم سوم و چهارم. اینو کی میتونه بگه؟ فیلسوف میتونه بگه که اگر اون رئیسه منم رئیسم. اما متفلسف یا آشنایی به فلسفه نمیتواند. پس این که کسی مقام، یعنی باز این بازار نبود درست کنیم، میگیم خیلی خوب فلانی به مقام احسان رسیده، اون دیگری مقام ولایت رسیده، هر کجی هر راستی هر اعوجاجی که داشت حتما درسته، معیار اوست، معیار اوست. اینا حرفای عوامانه و بیریشه است، بیبناست. ما توانایی شناسایی اهل احسان رو نداریم مگر اون که در قدم نخست خود اهل احسان باشیم تا شرکای خودمون رو بشناسیم، یا آن که اهل ولایت باشیم تا محی، یعنی صاحب مرتبه ولایت باشیم، نه طرفدار ولایت، صاحب مقام ولایت باشیم، تا آن که کسانی که فروتر از ما هستن که اهل احسان هستن اونا رو بشناسیم. خب بر اساس این نکاتی رو خدمتتون عرض کردم، حالا برمیگردیم این تجمل. این تجمل رو گفتیم که ویژگی و خلق و رفتار اهل تقواست، نه فروتر. اونا مکلف به این گونه امور نیستن. ثانیا این اولش که مربوط به اینجاست، البته مراتب بالاتر رو نمیتونیم بگیم. اهل یقین اگه متجمل باشن کار خوبی انجام دادن، اگه متجمل نبودن اونم کار خوبی انجام دادن. اگر موهایشون رو مثلا سر و صورت و موهای مثلا سرشون سبیلشون اینا اونقدر بلند بود که وقتی قضا میخورن تا الگومشون رو میرسه، حالا برفرض که اینا اهل یقین باشن دا. اگه باشن، خب یه جایی بنده دیده بودم که در غرب کشور برخی از طوایف وجود دارن که یا به هنگام ذکر گفتن، حالا ذکراشون خوب بود، ذکر توحید بود، هر موقعی که ذکر میگفتن این یه بخش سبیلشون رو میگرفتن میکشیدن، میکشیدن میومد، یعنی یه چیزی بودن 20 سان 25 سان از این ور، 20 سان 25 سان از اون ور. و خب حالا مثلا اگر اینا اهل احسان باشن، اهل یقین باشن، اگر اینجور باشه نمیشه بهش گفت که حالا این کار شما خوب یا بد هست. منتها حالا آیا اینا در حد احسان هستن یا نیستن؟ اهل احسان گام هایی رو برداشتن، قدم هایی رو برداشتن. بله البته اگر اهل احسان مربوط به طهارت ذاتی باشه، اونی دنبال نس باید بگردیم. هرگاه نسی بر این که کسی اهل احسان است یا اهل ولایت وجود داشته باشه مقبول است. نسی وجود نداشته باشه، اهل احسان بودن یا اهل ولایت بودن کسی قابل اثبات نیست. ما تنها کار میتونیم انجام بدیم اینه که سکوت کنیم. در ظاهر شریعت موافق با ظاهر شریعت عمل میکنیم، در بیرون از ظاهر شریعت یا باطن شریعت هم فقط میتوان سکوت کرد، انکار نمیکنیم، اما تأیید هم نمیتوان کرد. خب حالا مقام تقوا این یک، متقی مرد دو دسته است، متقی صاحب فاقه، متقی تنگه است و متقی متمول. این تجمل مال یکی از این دو تا، مال هر دو که نیست که مسابقه بگذارن. او کفشش 10,000 تومانی بود، متقی هستن دیگه. اون یکی بگه خب ما 20,000 تومانی، اون یکی 50,000 تومانی، همینطور بره ادامه بدین تا خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری رو. همینجا الهیات جلسه صحبت میکردی، نقل قولی کردن از یه نفر در تهران، میگفت که توی تاکسی نشسته بودم، یک خانومی هم صندلی تو صندلی جلو نشسته بود، بعد همینطور کیفش در آورده بود و یه شیشه عطر رو یا عطرکلون رو یا چیزی رو در آورد. این راننده تاکسی گفت اه 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 اه. خیلی عجیبه. گفت چیش عجیبه؟ خیال کرد که این جلب توجه کرده. گفت یه خانم دیگه دیروز دقیقاً مثل همینو داشت. میگه خانم شیشه رو داد پایین انداخت بیرون. بهش گفت تاکسی استاد چرا انداختی پایین؟ گفت دیگه دموده شده. این وقتی خوب بود که هیچ کس نداشته، حالا یه نفر دیروز داشته دیگه به درد ما نمیخوره که. این حالا اگر کسی اهل تقوا باشن، متقی باشن، متمول باشن، اینجوری باشن که همینطور تا یکی یه چیز داشت اونا بهترش رو. اصلا تجمل مربوط به متمول ها نیست. کسانی که دارن اون چی که زیبندی اونهاست فروتنی است، خضوع است، تعادل در مصرف هست و همینطور ظاهر را چون متعارف مردم ساختن. لباس متقی متمول باید مثل بقیه مردم باشه، کفشش هم مثل بقیه مردم، مثل متوسط مردم باید زندگی کنن، ابزار و وسایل زندگیش هم مثل متوسط مردم. حالا یه وقتی هم اگر مثلا زندگیشون مثل متوسط مردم هم نبود، زندگیشون رو یه کار دیگه انجام بدن، بالاخره یک وجهی حداقل میتونه باشه که از حوزه‌ای که متوسط مردم زندگی میکنن یک کمی برن بالاتر. حالا یه تفاوتی هم داشت، ایرادش کمتره، و الا اینکه پایین شهر زندگی کنی ولی زندگیمون جوری باشه که هر کس که میاد عصبانی باشه، اوقاتی از خدا تلخ باشه، سبب حیرت باشه، تعجب باشه، قصه بخوره، افسوس بخوره. قارونی زندگی کردن نشان تقوا نیست. متقی متمول باید ساده زیست باشه. با ساده زیستن یعنی متناسب با عصر خودش. در هر عصری یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم که یه عصری ساده زیستی بود که آدم الاغ سوار شه، قاطر سوار شه، کسی اسب سوار میشد این دیگه یه درجه بالاتر از ساده ها بود. شتر سوار شه، کسی که یه اتاق داشت، اکثر مردم یه اتاق داشتن، پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله برای حرم همسرانش هر کدوم یه اتاق داشتن. این زندگی معمولی و ساده. فروتر از این هست تا اصحاب سفره نگاه کنید، دقیقاً همین موی دماغ هم شدن. اصحاب سفره هم دو تا کوچه پایین تر نرفتن که اقلا هر زمانی که حبیب خدا ولی خدا علیه السلام در میان، فقر و فاقه و سختی و گرفتاری رو نبودن، کاری در آدم های خوش سلیقه‌ای نبودن. حالا وقتی که کسی توانایی نداره، ناتوان هست، دم این ساعت فقر و فاقه و گرفتاری خودش رو تابلو کنه و به ولی خدا برسونه، به حبیب خدا برسونه، به رسول خدا برسونه. خب هم که توانایی نداره که، مگه اون چیزی بیشتر داره که نهایتش اینه که او یه فرش تو خونش هست، فرش رو به تو بده، او بشه اصحاب صفه و تو جای خود رو بگیری. خب این که معلومه هم چیزی، اگه سفارش میشد یا اگر خوب بود خود حضرت اینجور انجام میداد. راه‌های دیگر هم داشت، حالا میفرمایید مثلا ممکن بود اختلافش دعوا بشه، از بی خانمانی که بهتره که حضرت چند تا همسر دو شرکون یه اتاق داشتن، میتونست که دو تا اتاق باشه، یکی اکثریت حضور داشته باشن، یکی هم یه همسر، پنج تا خونه دیگه، شش تا خونه دیگه رو بده به اصحاب صفه بشون از تو خیابون جمع بشین. اینجور نکردن، یعنی متوسط زندگی کردن، متعادل زندگی کردن امر مطلوب هست. علاوه بر این که حالا در این تکسلیقی های ما مثلا مفسران دین اینا هست که میگیم خب حالا تو دو تا لباس داری، یکیشو بده به اون یکی دیگه، این امکانات یکم بیشتر داری، فرشت مثلا 100 تومانی برو دو تا 50 تومانیش کن، یک 50 تومانیش بده به اون یکی دیگه، تفشت 5000 تومانی است برو دو تا سه جفت مثلا 1500 تومانیش کن بده. اینا سفارش نشده که، اگرچه ظاهرش اینه که خیلی خوبه، اگه کسی این کار رو انجام بده میگیم به به احسن، از این بهتر نمیشه، ولی هیچگاه نمیگیم که. بالاخره امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه جز کسانی است که اسب سوار میشد. خب خیلی ها بودن که یه خر لنگ هم نداشتن، خب نمیشد که این اسب بروش، اسب بروشن 20 اولاد میشد، 20 نفر آدم از پیاده روی نجات پیدا میکرد. حبیب خدا صلوات الله و سلام علیه شطور داشت، چند جور هم داشت، حالا ممکنه که همزمان نباشه، اینا خیلی قطعی نیست. شطور داشت، شطور سفید داشت، شطور قرمز داشت، بفرمایید که قاطر داشت، در موارد علاوه بر اون وسائل دیگر که وقتی سیر زمینیش با اینا بود، متنوع بود، سیر آسمانیش هم که براق بود، اینجور نبود که بگو خیلی خب امروز ما پیاده میریم تو یکی دیگه سواره رفته باشه، بس من این نشده. ولی بالاخره کار انبیا و اولیا محور هست، محور درستی است. همین که حضرت خونه‌هاش رو تقسیم نکرده و خودش یک خونه انتخاب نکرده، نشون دهنده که یه حد وسطی رو باید مد نظر قرار داد. بنابراین متقی متمول باید ساده زیست باشه، منتها ساده زیست در عصر زمان خودش، نه ساده زیست مربوط به 1000 سال پیش 2000. چرا که اگه قرار ساده زیست باشیم، چرا مربوط 1400 سال پیش برگردیم به 5000 سال پیش، برگردیم به انسان‌های نخستین، برگردیم به عصر آدم که هنوز لباس هم وجود نداشته، اونجوری ساده زیستی که دیگه کامل‌تر است که اینجوری نیست. ساده زیستی معیار داره در هر عصر و زمانی، باید که از اسراف، اتراف و مانند اون باید پرهیز کرد. اگر متقی متمول است، ثروتمند است، امکانات داره، سرمایه دار هست، این ساده زیست متناسب با زمان خودش باشد، لباسش، کفشش، کلاهش، امکاناتش جوری نباشد که انگشت نما باشد، نه اونقدر که هر کس ببینه قصه شو بخوره بگی بیچاره طفل معصومی چی نداره، اگر البته نمیشناسن، اما اگر بشناسن مانعی نداره که لباس متقی متمول اگر وصله داشته باشه ایراد نداره، به گونه کسی قصهشو نخوره، کسی غم نخوره، کسی وقتی کفش پارشو که میبینه نگه بریم به هر بدبختی اسی رو کفشو سیم بگیریم. اگر اینجور نباشه مانعی نداره، اگر میدونم وضعش خوب استفاده نمیکنه، میدونم وضعش خوبه ولی وقتی تو خودشو نگاه میکنه دو تا کبریت داره، یک کبریت چوبای سالمی که چوبای ناسالم، مانعی نداره، اون چوبای سوخته اگر جمع میکنه برای متقی متمول امر پسندیده است، همون چوبارم دور نمیریزه. اما برای کسی که اهل فاقه است، نه، همین کبریش به نصفه که رسید ایراد نداره که پرت کنه بیرون، به خاطر اینکه قرار فقرش رو بپوشه. پس این تجملی که داریم صحبت میکنیم برای متقی است که دوچار تندستی است، دوچار توهی دستی است، این باید ظاهر رو نگه داره، تابلو فقر نباشه، لباساش باید شیک باشه، لباساش باید بگونه باشه که هیچ کس متوجه نشه که فقیر هست، به آرایشش برسه، به لباسش برسه، به کفش و کلاهش برسه، قرض و قله کرده ماشینش هم بخره، ماشین مناسب هم خریده باشه، اگر بالاخره یه جوری نشون بده که ما فقیر نیستیم، دیگران نگن نوچ نوچ که میچاره نداره، بعد هم یکی بگه که چرا خدا بهش نداده. خب کسی چه ربطی داره خدا بهش نداده؟ خدا هر گونه که تصمیم میگیره، هر گونه که مصلحت بدونه، هر گونه که حکمتش باشه، همون گونه عمل میکنه. اگر کسی رو آلاف اولوف داد، دلیل بر اینه که این خوب بوده یا خدا خوب کرده، دلیل بر این نیست. اگر به یکم هیچی نداد، دلیل بر اینکه این بد بوده یا خدا بد کرده، هیچ کدوم از اینها نیست. خدا هست و حکمت و مصلحت و علم و آن آگاهی ازلی و ابدی و قضا و قدر، همه اینها دست به دست هم میدهند. یکی سفرش کوچکتر، یکی سفره بزرگتر، یکی رنجش کمتر، یکی رنجش بیشتر. فقط باید که اون کسانی که مؤمنن متقی هستند فقر خودشون عیان نه. اگه مؤمنن ایراد نداره، مؤمن ایب نداره که پابرنده بره تا همه بدونن فردا کفش بخرن بیارن، ولی مسلمان اصلا اشکال نداره که علاوه بر اینکه پابرنده است، به هر کی هم میرسه ببینه به پای منم نگاه کن، ببین من کفش ندارم، ببین من جوراب ندارم. اما برای متقی نه، متقی صاحب مقامی است که باید فقر خیش را بپوشاند. خواستم روایت بخونم براتون که امروز اصلا نشد که حداقل یک جمله رو بگم که تیمن و تبرک داشته باشیم. روایت گمانم بر حسب نقل از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه هست که التجمل من اخلاق المؤمنین، یک درجه آورده پایین. حکایت داره تجمل داره درجات مختلفی است، یک درجهش مربوط به مؤمنین است، یک درجهش مربوط به متقین. در خطبه متقین وقتی که ویژگی اهل تقوا رو پارسی تعریف می‌فرمایید که و تجملا فی فاقه، تجمل در سختی ها این ویژگی متقین هست، اما تجمل بدون فقر، بدون مشکل، بدون گرفتاری، این مربوط به مؤمن هست. خب دنبالش بمونه برای جلسه آینده. همین نکته رو فراموش نکنم، جلسه آینده باز توضیح خدمتتون خواهم گفت که چطور میشه مؤمن همه جا متجمل باشه اما پارسا در تمول و در امکاناتش متجمل نباشد، در سختی و تنگدستی باشد. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی رو به ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبه و سنخیت و خاندان حبیبت را نصیب روزیمون بفرما، دشمنی با شیطان بر ما عیان آشکار فرما، گذشتگان و ذوی حقوق و والدین ما رو با خاندان و پیامبر محشور بفرما. به نبی و آله صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.